بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا با رهبران فلسطینی و اسرائیلی دیدار میکنه. سنای آمریکا قطعنامه انتقاد از سیاست های کاخ سفید را رد کرد. سقوط یک هلیکوپتر در دریاچه مهارلود دو کشته بر جای گذاشت. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز یک شنبه 29 بهمن ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 18 فوریه 2007 میلادی است. در مجله بامدادی امروز همکارانم گزارش‌های متنوعی تهیه کردند که طی 30 دقیقه آینده با هم میشنویم. اما پیش از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از بهمن باستانی.
با سلام، خبرهای این مجله بامدادی رادیو فردا را از دیدار امروز وزیر خارجه آمریکا با رهبران فلسطینی و اسرائیل آغاز میکنیم. کندولیزا رایس امروز به طور جداگانه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل دیدار و گفتگو خواهد کرد. در پی این دیدارهای جداگانه نشست سه جانبه‌ای با حضور خانم رایس و آقایان عباس و اولمرت در بیت المقدس برگزار می شود. هدف اصلی از سفر خانم رایس به بیت المقدس و دیدار با سران فلسطینی و اسرائیل تلاش برای از سرگیری روند صلح بین اسرائیل و فلسطینیان اعلام شده است. روز شنبه در دیدار وزیران خارجه آمریکا و اسرائیل در بیت المقدس زیپ لیونی وزیر خارجه اسرائیل تاکید کرد که دولت فلسطینی باید اسرائیل را به رسمیت بشناسد و خشونت‌ها را محکوم کند. کندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا پیش از آن در روز شنبه در سفری از پیش اعلام نشده به بغداد با نوری المالکی نخست وزیر عراق دیدار کرد و اظهار داشت که به نظر می رسد مردم عراق دوران جدیدی را آغاز خواهند کرد. رأی گیری درباره قطعنامه غیر الزامی انتقاد از سیاست‌های دولت جورج بوش در عراق روز گذشته نتوانست حد نصاب لازم را در سنای آمریکا کسب کند. این قطعنامه که روز جمعه در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شده بود، تنها توانست 56 رأی موافق را در سنا کسب کند. قطعنامه‌ها در سنای آمریکا برای آنکه به بحث گذاشته شوند، باید از حمایت دست کم 60 سناتور برخوردار باشند. سنای آمریکا در برگیرنده 100 سناتور است. یک هلیکوپتر در طی یک عملیات نجات در دریاچه مهارلو در شرق شیراز سقوط کرد و دو سرنشین آن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، سقوط روز شنبه این هلیکوپتر زمانی رخ داد که این هلیکوپتر مشغول عملیاتی برای بیرون آوردن هلیکوپتر دیگری بود که روز پنجشنبه سقوط کرده بود و بر اثر آن 3 تن کشته شده بودند. هر دو هلیکوپتر متعلق به وزارت نفت کشور بوده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در تهران دیدار و گفتگو می کند. آقای اسد که شنبه وارد تهران شد، در آغاز سفر دو روزه‌اش به ایران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرد. خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی موضوع گفتگوی دو رئیس جمهوری را ناآرامی ها در عراق و بحران سیاسی در لبنان گزارش کردند. آمریکا سوریه و ایران را متهم می‌کند که با کمک به شبه نظامیان در ناآرامی‌های عراق دست دارند و اجازه می‌دهند که شورشیان از مرزهاشان به عراق عبور و مرور کنند. و یک قایق حامل 26 مهاجر سومالیایی که از ترکیه عازم یونان بود، روز گذشته در نزدیکی جزیره ساموس یونان سقوط کرد. غرق شد، ببخشید. گزارش های رسیده هاکیز که تا این لحظه جسد 5 مهاجر از آب گرفته شده و 20 تن دیگر مفقود الاثرند. خبر غرق شدن این قایق را تنها بازمانده این حادثه که توانست خود را به سواحل یونان برساند به ساحل آورد. هر سال هزاران مهاجر از آسیا و آفریقا میکوشند به طور غیرقانونی از ترکیه وارد اروپا شوند.
با سپاس از بهمن باستانی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. دولت بریتانیا تا 3 ماه دیگر نیمی از نیروهای خود در عراق را از آن کشور خارج می کند بر اساس گزارش یک روزنامه انگلیسی. روزنامه عربی الحیات با اشاره به سفر بشار اسد به تهران در گزارش می نویسد که علی‌رغم روابط دوستانه ایران و سوریه، اختلافاتی درباره بحران عراق، اوضاع لبنان و مسئله فلسطین بین این دو کشور پدید آمده. گزارشی داریم در این باره در مجله بامداد. کمبود زاد و ولد در اروپا و نرخ بالای زاد و ولد در میان مسلمانان اروپا تا چند دهه دیگر شمار مسلمانان اروپا را به 50 میلیون نفر خواهد رساند. گزارشی داریم در این باره. ژاپن بر اساس قطعنامه شورای امنیت تحریم‌های علیه 10 شخصیت حقوقی و 12 شخصیت حقیقی جمهوری اسلامی وضع کرده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، این موضوع را در مجله بامدادی ارزیابی می‌کند. و روزنامه کارگزاران به نقل از وزیر نفت نوشته است که پالایشگاه‌های ایران به فروش می‌رسد. نگاهی داریم به روزنامه کارگزاران و سایر روزنامه‌های صبح ایران. در مجله بامدادی خبرهای ورزشی را هم با آگاهی می‌رسانیم. با گزارش‌های دیگر در مجله بامدادی با رادیو فردا باشید. روزنامه نیوز آف دی ورلد گزارش داده است که در حدود 3000 تن از سربازان انگلیسی تا ماه می میلادی 3 ماه دیگر از عراق خارج خواهند شد و افزوده است هرچند که قرار بود برخی از نیروهای انگلیسی در آخر سال میلادی تقریبا 10 ماه دیگر عراق را ترک کنند، اما به خاطر انتخابات محلی شوراهای شهر تصمیم گرفته شده است که خروج نیمی از سربازان انگلیسی زودتر انجام بگیرد. به نوشته روزنامه نیوز آف دی ورلد، یک مقام ارشد دولت بریتانیا گفته است که شرایط امنیتی در بصره بگونه است که خروج نیروهای انگلیسی امکان پذیر است. به گفته وی، شرایط بهتر یا بدتر از وضعیت کنونی نخواهد شد و به همین علت زمان مناسبی برای تحویل دادن بصره به نیروهای عراقی است. یک سخنگوی وزارت دفاع اما گزارش روزنامه انگلیسی نیوز آف دی ورلد را یک گمان زنی خواند و افزود کاهش سربازان در عراق بستگی به شرایط امنیتی و همچنین مشورت با متحدینمان دارد. این روزنامه انگلیسی به نقل از منبع خبری خود که او را یک مقام ارشد دولت بریتانیا ذکر کرده نوشته است 4 گردان از نیروهای انگلیسی تا یک دهه دیگر در عراق باقی خواهند ماند. به گفته وی این سربازان در پادگان به سر خواهند برد و به پایگاه اصلی خود در فرودگاه بصره باز خواهند گشت. وی افزوده است که تونی بلر نخست وزیر بریتانیا در حدود 3 هفته دیگر این موضوع را در جلسه پارلمانی آن کشور اعلام خواهد کرد. در همین حال روزنامه ایندیپندنت، یک روزنامه دیگر انگلیسی، به نقل از یک مقام ارشد دفاعی گزارش داده است که کاهش 1000 سرباز انگلیسی که قرار بود تا 2 ماه دیگر انجام بگیرد در اثر فشار آمریکا به دولت بریتانیا به تعویق افتاده است و این 1000 سرباز تا پایان تابستان در عراق باقی خواهند ماند. این روزنامه نیز تاکید کرده که خروج این عده از سربازان انگلیسی بخشی از طرحی است که تا پایان سال جاری میلادی، یعنی 10 ماه دیگر، نزدیک به 3000 تن از نیروهای انگلیسی در عراق به کشور خود بازگردند. دولت بریتانیا میگوید قصد دارد نیروهای خود در بصره را کاهش دهد و چند هزار تن از سربازان را بازگرداند. شمار نیروهای انگلیسی در بصره در حال حاضر در حدود 7000 سرباز است.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش میکنید.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیروز در رأس هیئتی وارد تهران شد تا با همتای خود محمود احمدی نژاد و چند تن دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی دیدار کند. روزنامه الحیات در گزارشی تفسیری درباره دیدار بشار اسد از تهران می نویسد علی‌رغم روابط دوستانه حکومت‌های ایران و سوریه، میان آنها اختلافاتی در مورد بحران عراق، اوضاع لبنان و مسئله فلسطینی پدید آمده است. فریده رهبر گزارش الحیات را مرور می کند.
الحیات می نویسد ناظران دیدار بشار اسد از تهران را در اوضاع کنونی منطقه با اهمیت می دانند. الحیات می نویسد دیدار رئیس جمهوری سوریه از ایران در چارچوب دیدارهای سالانه رؤسای جمهوری دو کشور صورت می گیرد. محمود احمدی نژاد در ژانویه سال گذشته از دمشق دیدن کرده بود. الحیات می نویسد در یک سال اخیر به طور متوسط هر هفته رفت آمد هیئت‌هایی از دو کشور به پایتخت‌های یکدیگر جریان داشته است. به نوشته این روزنامه سوریه و جمهوری اسلامی در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و نظامی با یکدیگر همکاری‌های گسترده‌ای دارند. به نوشته الحیات میزان سرمایه‌گذاری‌های ایران در سوریه بیش از 2 میلیارد دلار می‌شود. بخشی از این سرمایه‌گذاری ساختن مسکن ارزان قیمت برای افراد کم درآمد در سوریه را در بر می‌گیرد. الحیات می‌نویسد دیدار اسد از ایران در زمانی صورت می‌گیرد که آمریکا برای بار دیگر حکومت‌های ایران و سوریه را به دست داشتن در اوضاع ناآرام عراق و نیز لبنان متهم کرده است. الحیات می نویسد پس از آنکه سوریه از شیخ حارس عزاری رهبر سنی علمای مسلمین عراق و برخی از رهبران حزب بعث عراق به گرمی استقبال کرد، اختلافاتی میان تهران با دمشق پدید آمد. این روزنامه در عین حال به نقل از یک مقام سوری که نخواست نامش فاش شود می نویسد این اختلافات جزئی است و سیاست ایران ممکن نیست از مصالح سوریه در منطقه فاصله بگیرد. علی‌رغم گفته این مقام سوری، الحیات می نویسد سوریه راه حل عراق را سیاسی می داند، به گونه ای که همه توایف عراقی را در بر بگیرد، در حالی که ایران خواهان واگذاری قدرت سیاسی به احزاب و رهبران شیعه است. به نوشته این روزنامه در مورد لبنان نیز دو کشور دیدگاه‌های مختلفی دارند. سوریه به لبنان به عنوان بخشی تاریخی از حریم امنیتی خود می‌نگرد، در صورتی که ایران در پی به قدرت رساندن شیعیان در لبنان است. الحیات می‌نویسد در حالی که سوریه اعلام کرده است از توافق میان حماس و فتح استقبال می‌کند، اما اظهارات مقامات تهران نشان می‌دهد که ایران از این توافق خرسند نیست و همچنان خواستار در قدرت ماندن حماس در رهبری دولت فلسطینی است.
گزارش فریده رهبر را می‌شنیدیم درباره سفر بشار اسد به تهران و تفسیر روزنامه الحیات. ساعت 7:12:45 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید. در چهارمین بخش از سلسله گزارش‌های رادیو فردا درباره اروپا و مسلمانانش، هفته‌نامه کوریه اینترنشنال با نقل مطالبی از چند کتاب در مورد سطح پایین زاد و ولد در اروپا و بر پایه تحقیقاتی از روزنامه‌های دیگر جهان، مسئله کمبود زاد و ولد در اروپا را مورد بررسی قرار می‌دهد و آن را با نرخ بالای زاد و ولد در میان مسلمانان اروپا مقایسه کرده و نتایج آن را بیان می‌کند. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی در پاریس.
به نوشته فاینانشال تایمز، بروس باور نویسنده آمریکایی کتاب هنگامی که اروپا در خواب بود، در کتابش که برای هشتمین بار زیر چاپ می رود نوشته است اروپا با بی‌اعتنایی به تهدید اسلامیون افراطی آرام آرام خودکشی می کند. کوریه انترنسیونال می نویسد در میان 486 میلیون جمعیت اتحادیه اروپا شمار مسلمانانش از 20 میلیون تجاوز نمی کند. اما البته مهاجرت سریع از کشورهای مسلمان و نرخ زاد و ولد در میان آنان سبب افزایش جمعیت مسلمان اروپا با درصدی به مراتب بیش از جمعیت اروپاییان خواهد شد. در فرانسه که 7.1% آن مسلمان هستند، انتظار می رود شمار مسلمانان به طرزی شگفت‌آور افزایش یابد و آنچه که موجبات نگرانی پیشگویان غربی را فراهم کرده این است که جوانان نسل جدید مسلمانان در میانه راه جذب جامعه شدن و یا روی آوردن به افکار افراطی تروریست هایی مانند بن لادن قرار گرفتند. روزنامه دست راستی اسرائیلی جروزالم پست به نقل از یک ثینک تانک یا مخازن اندیشه آمریکایی راند کارپوریشن می نویسد در تمام اروپا نرخ زاد و ولد در حال سقوط آزاد است و اندازه خانواده ها روز به روز کوچکتر می شود. شمار فرزندان خانواده های اروپایی میانگینی کمتر از 2 فرزند در هر خانواده است. در حالی که برای بقای نسل در هر جامعه ای شمار فرزندان میانگینی برابر 2.1 دارد، هر گونه شمار کمتری از آن به مثابه انقراض آن نسل خواهد بود، چون زنان اروپایی هرچه کمتر در اندیشه بچه دار شدن هستند، این میانگین هم از این وخیمتر می شود، در حالی که در میان جمعیت مسلمان کشورهای اروپایی میانگین شمار فرزند بین 3 تا 4 است. کتاب سفید زاد و ولد که به وسیله شورای اروپا در 2004 منتشر شده در همین زمینه هشدار داده است. در 2003 در سرتاسر اروپا شمار مرگ و میر از شمار تولد بیشتر بوده است. بنابر پیشبینی‌های نشنال اینتلیجنس کانسیل متعلق به دولت آمریکا، شمار مسلمانان اتحادیه اروپا در سال 2025 به 50 میلیون خواهد رسید و به زودی در برخی کشورهای اروپا مسلمانان اکثریت خواهند داشت. جروزالم پست می‌افزاید در نتیجه اسرائیل و آمریکا در دهه‌های آینده کمتر می‌توانند روی اروپا حساب کنند. به نوشته جروزالم پست، اروپایی که ما می‌شناسیم رفته رفته به گذشته تعلق خواهد داشت. چهره اروپا به سرعت در حال دگرگونی است و در نتیجه اگر می‌خواهید برج ایفل را از نزدیک ببینید، باید هر چه زودتر به پاریس سفر کنید، چرا که در یک چشم به هم زدن برج ایفل تبدیل به مناره خواهد شد و به واسطه افزایش مسلمانان در اروپا فرهنگ اسلامی هم گسترش خواهد یافت و در نتیجه به زودی اروپا در قلمرو زنان چادری قرار خواهد گرفت. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ساعت 7:16:35 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. ژاپن رسما اعلام کرد بر اساس قطعنامه شورای امنیت تحریم‌هایی را علیه 10 شخصیت حقوقی و 12 شخصیت حقیقی جمهوری اسلامی ایران وضع کرده است. به گفته رسانه‌های غربی، آمریکا تصمیم گرفته است با اعمال فشارهای اقتصادی ایران را در انزوای بیشتری قرار دهد. ژان خاکزاد در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، در باره این فشارها پرسیده است. فریدون خاوند:
در واقعیت ما شاهد اعمال فشارهای گسترده اقتصادی هستیم، از جمله همین تصمیمی که دیروز اتخاذ شد از طرف ژاپن و امروز همین تصمیم به اجرا گذاشته میشه. این نشونه اون هست که تلاش‌های گسترده خزانه‌داری آمریکا برای بسیج یک همکاری بین‌المللی علیه تهران بسیار مؤثر بوده. همه سازمان‌های مالی غیر آمریکایی که به نوعی مشکوک هستند به ایجاد روابط بازرگانی با مؤسسات ایرانی به شدت زیر فشار قرار گرفتند. تا به حال بانک‌های مختلفی مثل یونیون دی بانک سوئیس، کردی سوئیس، اینتسا، سان پائولو ایتالیایی، بکسی بانک و اچ اس بی سی انگلیسی، کردی لیونه و سوسیته ژنرال فرانسوی روابط بازرگانی خودشون رو به مقدار زیادی با ایران کم کردند و گویا کمرس بانک آلمانی هم همه ارتباط‌های خودش رو قطع کرده با بانک‌های جمهوری اسلامی.
آقای دکتر فریدون خاوند، پیشتر هم بانک سپه و صادرات شامل یک نوع تحریم از سوی ایالات متحده آمریکا شد. این گونه تحریم‌ها و عدم همکاری بانک‌ها در مبادلات اقتصادی با ایران چه نوع فشاری رو به ایران و بر اقتصاد ایران میتونه وارد بکنه؟
کافی هست که ما به گزارش‌هایی که از سوی منابع خبری جمهوری اسلامی طی یکی دو هفته اخیر منتشر شده نگاهی بیندازیم. اولین پیامد این وضعیت البته در عرصه سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران به وجود آمده، به خصوص در عرصه حیاتی نفت و گاز. عملاً تمام سرمایه‌گذاری‌ها در عرصه نفتی متوقف شدند. واحدهای تولیدی ایران در عرصه‌هایی مثل پتروشیمی، خودروسازی، صنایع دارویی، صنایع نساجی، اینها مجبور هستند مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خودشون رو به بهای بالاتر از معمول وارد بکنند و این برای اونها و قدرت رقابت اونها بسیار گران تمام میشه. هزینه های تأمین مالی برای شرکت های ایرانی گویا 15-25% گرانتر تمام میشه در حال حاضر. این وضعیت در شرایطی به وجود آمده که هنوز یک تحریم همه جانبه و رسمی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته نشده و این باعث نگرانی بیش از پیش منابع منابع اقتصادی و کسب و کار جمهوری اسلامی است.
شما به مشکلات ایران در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع نفتی ایران هم اشاره کردید. این مشکلات بیشتر در چه زمینه‌هایی خواهد بود؟
این مشکلات عمدتاً مربوط میشه به کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش تولید. کافی هست که به بولتن ماهانه سازمان اوپک که روی سایت رسمی این سازمان هست مراجعه بکنیم و میبینیم که تولید ایران کاهش پیدا کرده و به حدود 3,700,000 بشکه در روز رسیده، به طوری که ایران حتی قادر نیست که سهمیه‌ای رو که سازمان اوپک بهش داده تولید بکنه. و اگر این رو مقایسه بکنین با سال 2005 و 2006 میلادی، ما میبینیم که یک منحنی کاهش در عرصه صنایع نفتی ایران وجود داره و اگر تحریم جنبه عام‌تری به خودش بگیره که از نخستین پیامدهای اون این خواهد بود که تولید نفتی ایران از اون چیزی هم که الان هست باز هم کمتر خواهد شد.
فریدون خاوند در گفتگو با همکارم ژان خاکزاد فشارهای اقتصادی علیه ایران را بررسی میکرد و اینک کیان معنوی روزنامه‌های صبح ایران را برای من ورق می‌زند.
از میان مطبوعات،
روزنامه کارگزاران به نقل از وزیر نفت نوشته که پالایشگاه‌های ایران به فروش می‌رسد. این روزنامه با انتقاد از سخنان روز گذشته وزیر نفت نوشته این یک حرف تازه است که کاظم وزیری هامانه وزیر نفت ایران بر زبان آورده و میگوید ایران حاضر است شرکت‌های پالایشی را به قیمت‌های بازار جهانی به متقاضیان بفروشد. کارگزاران در ادامه با تردید در اجرایی شدن این سخن وزیر نفت نوشته این بحث تازه است که وزیر نفت باز کرده و باید دید تا چه میزان این سخن از سر احساس یا نیاز یا سیاست‌گذاری است. این روزنامه سرمقاله خود را با عنوان یک تصمیم عجیب دیگر به همین موضوع اختصاص داده و نوشته رفتارهای عجیب دولت در میدان اقتصاد گویا پایان ناپذیر است و سر باز ایستادن ندارد. روزنامه ابرار از طرح جدید خاویر سولانا برای حل بحران هسته‌ای ایران خبر داده است. این روزنامه به نقل از روزنامه الوطن عربستان نوشته که خاویر سولانا هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قالب پیشنهادی طرح جدیدی برای حل بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به آمریکایی‌ها پیشنهاد کرده است. بر اساس این طرح به جمهوری اسلامی ایران اجازه داده خواهد شد تا اورانیوم به میزان محدودی با درجه پایین و زیر نظر سازمان بین‌المللی انرژی اتمی غنی‌سازی کند. روزنامه سرمایه خبر داده که بر اساس اطلاعیه جدید وزارت کشور برخورد دوباره با افغانهای بدون مجوز تشدید می شود. به نوشته این روزنامه بر اساس اطلاعیه جدید وزارت کشور از سال آینده اتباع خارجی فاقد مجوز به هیچ عنوان نمی توانند در ایران باقی بمانند. و اما روزنامه همبستگی از جلسه مشترک استانداران سراسر کشور و وزیر کشور برای بررسی گرانی های اخیر سال خبر داده است. روزنامه اعتماد از تایید فروش 30,000 قبضه اسلحه به ایران توسط دولت اتریش خبر داده است. به نوشته این روزنامه دولت اتریش پس از انتشار اخباری در رسانه‌های این کشور تایید کرد که اخیراً 30,000 قبضه سلاح سبک را به وزارت کشور جمهوری اسلامی فروخته است. مقامات این کشور گفتند که از ایران تعهد گرفتند تا این سلاح‌ها را در اختیار دیگران قرار ندهند. و در آخر به دنبال انتشار اخباری مبنی بر سفر یک هیئت مذهبی آمریکایی به ایران به منظور اهداف صلح طلبانه، روزنامه کیهان در شماره امروز در خبری با عنوان این بار در پوشش کشیش ادعا کرده که این گروه که مرکب از 13 کشیش است از سوی مقامات آمریکایی و با پوششی مذهبی به ایران اعزام می شوند تا تأثیرات روانی تحریم ها و محدودیت های مطرح شده در این قطعنامه و نیز میزان تأثیرات فشار روانی ماهای اخیر آمریکا علیه ایران را از نزدیک مورد بررسی قرار دهند.
کیان معنوی نگاهی داشت به روزنامه های صبح ایران و اینک ببینیم حبیب روشنزاده از دنیای ورزش چه خبرهایی دارد.
دنیای ورزش. روز گذشته دو بازی دیگر از هفته 19 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران برگزار و تیم‌های استقلال اهواز و پاس تهران بر حریفان خود پیروز شدند. استقلال اهواز در ورزشگاه نفت اهواز پرسپولیس را با 1-1 شکست داد و پاس در ورزشگاه دستگردی تهران با پیروزی 2-1 از سد صباباتری گذشت. با نتایج به دست آمده از بازی‌های دیروز استقلال اهواز خود را تا رده سوم جدول بالا کشید و پرسپولیس به جایگاه چهارم سقوط کرد. مسابقه امروز ابو مسلم و سپاهان در مشهد که آخرین بازی هفته 19 لیگ برتر است، با هر نتیجه‌ای پایان یابد، پرسپولیس به رده پنجم خواهد رفت. در حال حاضر سایپا و استقلال تهران به ترتیب با 42 و 36 امتیاز اول و دومند، استقلال اهواز 32 امتیازی است، پرسپولیس و ابو مسلم 31 امتیازی و سپاهان با 29 امتیاز در جای ششم ایستاده است. به دنبال کنار گذاشتن تیم فوتبال استقلال تهران از مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های آسیا از سوی کنفدراسیون آسیایی، مهدی محمد نبی دبیر فدراسیون فوتبال ایران اظهار داشت مدارک و مستندات ارائه شده از سوی باشگاه استقلال همراه نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال و تا پایان هفته وضع روشن خواهد شد. از سوی دیگر مقداد نجف نژاد مدیرعامل باشگاه استقلال تهران به هواداران تیم دلگرمی داد که خطری استقلال را تهدید نمی‌کند و اصلا نگران نباشند. وی اضافه کرد شاید ارسال از طریق پست موجب تأخیر در رسیدن فهرست اسامی به کنفدراسیون فوتبال آسیا شده باشد. تیم استقلال در پایان آخرین مهلتی که باید فهرست بازیکنان را تسلیم کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌کرده، آن را تحویل اداره پست جمهوری اسلامی داده است. در آلمان در هفته 22 بوندسلیگا یک تیم فوتبال هامبورگ به همراه مهدی مهدوی‌کیا که 90 دقیقه در این تیم بازی کرد، یک پیروزی بزرگ کسب کرد مقابل تیم قدرتمند وردر برمن با نتیجه 2-0 در برمن. هانوفر تیم وحید هاشمیان هم در زمین لورکوزن 1-0 این تیم را شکست داد. هاشمیان 64 دقیقه در هانوفر بازی کرد. ولی علی کریمی دیشب در بایر مونیخ غایب بود و بایر در آخن با 1 گل از این تیم شکست خورد. شالکه پیچ‌آهنگ مسابقات هم در زمین وولفسبورگ متوقف شد 2-2 مساوی، ولی همچنان در سطر جدول باقی ماند. تیم‌های اشتوتگارت، وردر برمن و بایر مونیخ به ترتیب دوم تا چهارمند. شب گذشته از 3 تیم بزرگ انگلیس در دور پنجم جام حذفی باشگاه‌های کشور، 2 تیم در خانه‌هایشان متوقف شدند و یکی به پیروزی رسید. چلسی در استنفورد بریج لندن با پیروزی 4 گله تیم نوریچ سیتی را حذف کرد. اما آرسنال در خانه در 1 مسابقه بدون گل مقابل بلکبرن 0-0 مساوی شد و منچستر یونایتد در استادیوم اولد ترافورد با ریدینگ 1-1 مساوی کرد که این 2 بازی مساوی به زودی تکرار خواهد شد.
پس از شنیدن خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده، نوبت میرسد به گزارش وضع هوای امروز ایران از فریبرز سروش.
هوای امروز
نقشه های پیشیابی سازمان هواشناسی بیانگر وجود سامانه‌ای بارش‌زا در آسمان دریای مدیترانه است که امواج آن به طور متناوب ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد، به طوری که یکی از این امواج امروز با ریزش هوای سرد در دریای خزر، وزش شدید باد، کاهش دمای بین 5 تا 15 درجه و در نقاط شمال غربی، غرب و جنوب غربی ضمن افزایش ابر بارش برف و باران را موجب می شود. در همین شرایط وضعیت آسمان استانهای آذربایجان غربی و شرقی، ایلام، اصفهان، خراسان رضوی و شمالی، زنجان، سمنان، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان نیمه ابری تا تمام ابری در بعضی ساعات بارش برف و آسمان استانهای اردبیل، گلستان و گیلان ابری همراه با بارش باران و برف و وزش شدید باد و آسمان استانهای بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، هرمزگان و یزد هم صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات وزش باد پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد در برخی ساعات برآورد شده. در این شهر دماسنج جنوب شهر حد اکثر دما را 13 و حد اقل را 4 درجه و دماسنج شمال شهر حد اکثر را 11 و حد اقل دما را 1 درجه بالای صفر نمایش داده. در جدول دمای شهرها هم فیروزکوه با 2 درجه زیر صفر سردترین و چابهار با 25 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران پهناور بودند.
با گزارش وضع هوا به صفحه آخر مجله بامدادی امروز رسیدیم. برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق اینترنت به نشانی www.radiofarda.com مراجعه کنید. از همراهی شما با مجله بامدادی سپاسگزارم و برایتان سلامتی و سرفرازی آرزو دارم. روز و روزگارتان خوش.